بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. من میخواستم که قاعده کرامت رو تموم کنم، اما یه دو نکته رو بهش اشاره کنم. خوبه که اگه خواستی تحقیق بیشتری بکنید در این قضیه تحقیق کنید. یکی این که کرامت انسان اختصاص به زمان حیات نداره، بلکه بعد از مرگش هم این کرامت وجود داره، و از این جهت حق کرامت توسعه زمانیش بیش از مثلا حق حیات. حق حیات تا انسان زنده حق حیات داره دیگه، بعد از مرگ موضوع نداره حق حیات. ولی حق کرامت انسان کرامتش محفوظه حتی بعد از مرگش. حالا در ارتباط با کرامت مؤمن بعد از مرگ که ادله مختلف داریم، ولی در ارتباط با کرامت انسان هم میشه استفاده کرد. در مورد کرامت مؤمن داریم ان الله حرم من المسلم میتن ما حرم منه حیان، فمن فعل بمیت ما یکون فی ذلک اجتیاه نفس الحی فعلیه دیه. خداوند متعال از مسلم حرام کرده در حال مرگش همونی که حرام کرده در حال حیاتش. اگر کسی با مسلمان یک کاری بکنه که اگر این مسلمان زنده بود میمرد، فعلیه دیه، باید دیه پرداخت کنه. من نوشتم تهذیب جلد 10 صفحه 274. مثلا فرض کنید اگر سر یک زنده رو قطع بکنید میمیره، سر یک مرده هم قطع بکنید همینطوره. خب اگر سر مرده مسلمان هم قطع بکنید باید دیه بدید. یعنی اون عملی که اگر با حی کردید میت میشد، اگر با میت مسلمان هم اون کار بکنید باید دیه بدید. البته دیه چقدر باید بدید؟ در روایت دیگه حضرت فرمودن 100 دینار باید بدید، ولی در اینجا داره فعلیه الدیه دیتون نفس کامله. نه دقیق روایت رو بخونم. فقال و ما هو، گفت سأل تو ابو الحسن فقال تو انا روینا عن ابی عبدالله حدیثا احب ان اسمعه منک، فقال و ما هو، فقال تو بلغنی انه قال فی رجل قطع رأس رجل میت قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله حرم من المسلم میتا ما حرم منه حیا، فمن فعل بمیت ما یکون فی ذلک اجتیاه نفس الحی فعلیه دیه، فقال صدق ابو عبدالله علیه السلام هاکذا قال رسول الله قلت من قطع رأس رجل میت او شق بطنه او فعل به ما یکون فی ذلک الفعل اجتیاه نفس الحی فعلیه دیه دیت النفس کامله، فقال لا، ثم اشار الی به اصبعه الخنصر فقال لی الیس لآزادیه، فقلت بلا، فهمینطور تا اومد حضرت فرمودن که 100 دینار بده دیگه آخرش بنه 100 دینار. گفتن دیه او دیه کسیست، دیه جنینه. این که گفتم دیه هست، دیه جنینه که 100 دینار باشه، فعلیه دیه. حالا نکنید، من میخوام بگم که اسلام نه تنها این که جسد رو محترم شمرده است، بلکه علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی رو قرار داده و گفته اگر کسی با جسد این کار رو بکنه فعلیه دیه. خب روایت دیگه هم داریم، حرمت المسلم میتن که حرمته و هو حی سبا، این روایت هم هست. قطع رأس المیت اشد من قطع رأس الحی، سر مرده رو بریدن بدتر از سر زنده رو بریدنه، یعنی یک بی‌حرمتی شدیده به اون قصه. این هم وجود داره. به هر حال روایات مختلفی است که مسله کردن رو حرام اعلان میکنه، ممنوع اعلان میکنه، و حتی در یه مراحلی دیه قائله، دیهش هم تعیین کردن 100 دیناره که معنای این حرف احترام جسد است. ولی این روایاتی که همش رو من برای شما خوندم روایاتی بود که نکنید این قطع رأس المید اشد من قطع رأس الحی اطلاق داشت. و فی نوادر محمد ابن ابی عمر ان الصادق علیه السلام قطع رأس المید اشد من قطع رأس الحی. روایات مختلفی است که همین مضمون درش هست که رأس میت رو نباید قطع کرد، ولی مسلم نداشت، رأس میت مسلم نداشت که از این میتونه استفاده بشه که حتی غیر مسلمان رو سرش رو نباید قطع کرد. در اون روایت دیگه نه تنها خصوص سر، هر کاری که اگر با زنده این کار رو میکردی میمرد رو نفی میکنه. در بعضی از روایات مسلم کردن رو نفی میکنه. روایات مختلفی است در این باب و از این جهت ما این حق کرامت رو هم در زمان حیات و هم در زمان ممات به هر حال قابل استفاده است. اما در غیر مسلم مثل اطلاق این روایات، یه روایت هم بود من راستش پیدا نکردم ولی تو بعضی از کتب دیدم که حضرت می‌فرمایند مسله نکنید جسد رو ولو سگ، مثلا سگ مریض، ولو سگ مریض که مثلا بیماری هم داره مسله نکنید. یعنی سگ مریض هم سگ بودن هم مریض بودن که در شرط که از اون روایت، اگر این روایت من پیداش نکردم، من تو کتابا دیدم این روایت رو. نه درک نداره، نفس عمل زشت داره. حالا حرمت و احترام، دیروزم همین سوال رو مطرح کردی درس کردم، حالا در ارتباط با حیوانات باز باید تحقیق بیشتری بکنم. من تحقیق ندارم، یه رفتارهایی رو در مورد نه پی سی دار این سگ آره ایاکم و المصلح، یعنی از مصلح کردن. اینجا بحث قطع رأس بود، اونجا هر فعلی که موجب از بین رفتن حیات بشه، ولی روایاتی داریم که کلن مصلح رو اصلا نفی میکنه. ولی گوشش رو ببری، گوش کسی رو ببری که نمیمیره، یعنی حتی مسله کردن رو نفی میکنه. این معناش چیه؟ معناش اینه که باید این جسد محترم باشه. همونطور که احترام برای جسد هست، تهمت زدن، حتی تهمت به مرده، غیبت مرده، نباید از مرده غیبت کرد. یعنی حتی حرمتش بعد از مرگش باید محفوظ باشه. شاید بعضی از احکام مثل دفن کردن میت و نگه نداشتنش و اینا هم به خاطر حفظ کرامتشه، هم ممکنه بحث آلودگی و بهداشت و سلامتی باشه، هم حفظ کرامتش باشه. حفظ کرامتش یعنی این بدن بو میگیره، مردم متنفر میشن، ازش بیزار میشن، فرار میکنن. و شاید تعجیل در دفنم به همین دلیل باشه، البته ممکنه ادله دیگه هم داشته باشه. به هر حال خواستیم بگیم که این حق رو اسلام برای انسان میشناسد حیاً و میتاً. این تصریح به میت در اون اعلامیه حقوق بشر اسلامی هم اومده که حیاً و میتاً حق کرامت وجود داره. به هر حال این ادله وجود داره، بازم تتبع کنید ادله بیشتری پیدا میشه. پس هم غیبتش حرامه، هم تهمت به میت حرامه، هم مسله کردنش حرامه، هم سربریدنش حرامه، هم پاره کردن شکمش حرامه، همه اینا میشه حرام. بعضیش علاوه بر حرمت تکلیفی عرض کردیم دیه وضعی هم داره. خب این یه بحثه که گفتم در تکمیل اون حق کرامت بگم. اما ما وقتی حق کرامت رو برای همه انسان ها اثبات میکنیم، با یه احکام فقهی مواجه میشیم که این حق کرامت رو نادیده گرفتن. اونا رو باید چه کار کنیم؟ مثل چه احکام فقهی؟ من به یکی دو نمونه مثال میزنم. مثلا خداوند متعال میفهمد وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگه کسی زنا کرد شلاقش بزنید و این شلاق زدن باید در حضور جمع باشه. خب اینکه در حضور جمع باشه چی میشه؟ آبروی این میره دیگه. ما گفتیم باید حفظ ارجمندی، تحقیر نشه. یه وقتی که شما میبرید تو زندان و یه اتاق دربسته اونجا شلاقش میزنید، یه وقت میگید ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. این ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین یعنی باید در حضور مردم باشه. خب این نمیسازه با اون حفظ حق کرامت. پس ما بعضی از احکام فقهی داریم که با حق کرامت نمیسازه. این یه حکم فقهی است. البته این حکم فقهی که ولی اشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین در ارتباط با کفار و منافقین نیست، از زانیت و زانی، یعنی حتی مسلمان، حتی مؤمن، اگر مسلمان و مؤمن هم اثبات شد که اینا زنا کردن و زنا دادن، اینا رو باید فجد دو کل واحد من هما معتجلده و صد ضربه شلاق بزنید، بچه هم اینو باید در ملعام هم بزنید، همه مردم هم ببینن که اینا دارن شلاق میخورن. پس اینجا حق کرامت نقض شد، یعنی به جایی که ما اون شخصیت و ارجمندی انسان رو حفظ کنیم بلکه کوچکش کردیم، تحقیرش کردیم. در جای دیگه خداوند متعال در ارتباط با اهل کتاب میفرماید حتی یؤت الجزیه عن ید و هم صاغرون، یعنی از اونا جزیه بگیرید و با ذلت ازشون جزیه بگیرید. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوت الکتاب حتی یؤت الجزیه عن ید و هم صاغرون. خب و هم صاغرون یه تفسیرش اینه که باید یه جوری با خاری و با کوچیکی باید به شما جزیه بدن، نه با سرفرازی. یه تعبیر دیگه اینه که خود همین جزیه دادن اونا رو صاغر میکنه، یعنی نذارید به لحاظ مالی خیلی فربه و قوی بشن، همیشه باید اینا لاغر و نحیف بمونن. چه کار کنیم که اهل کتاب در جامعه اسلامی همیشه لاغر و نحیف بمونن؟ راهش اینه که همیشه یه بخشی از دارایش حکومت اسلامی بگیره. حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون یعنی کوچک کردن اونها با چیه؟ با همین اخذ جزیه است، نه اینکه اونها رو به ذلت بندازیم. اگر این تفسیر دوم باشه این نفی حق کرامت نیست. روشن چی عرض میکنم؟ یعنی و هم صاغرون رو اینطوری معنا میکردن، یعنی باید با ذلت به شما جزیه بدن. خب این یعنی تحقیر کردن دیگه. شما میگید اسلام میگه حق کرامت و ارجمندی و شخصیت محفوظه، حالا یه عده‌ای چون کافرن اما در ذمه شما هستن، من الذین اوتوا الکتاب دیگه اهل کتاب هم هستن حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. این هم یک تفسیر بود که و هم صاغرون، نه اینکه ذلت بدید بلکه. یه تفسیر دیگه هم هست که من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، همین که شما یک گروه خاص که اهل کتابن در میان شهروندان خودتون ازشون یک مالیات مازاد میگیرید، این در حقیقت کوچک کردن اونست. یعنی جزیه گرفتن، این که شما مثلا بیاد از یک گروه خاص فقط جزیه بگیرید، این خودش فهم صاغرونه. یعنی مثلا دولت اسلامی خدمات میده به همه شهروندان به صورت رایگان، اما به اینا به ازای خدمات پول میگیره، این وهم صاغرون. حالا این دوتا تفسیر اخیر اثبات کننده اون مدعا نیست، ولی اون تفسیر وهم صاغرون، خب مثلا این حق کرامت رو اسلام اینجا شناسایی نکرده دیگه. بعضی ها معتقدن مورد سومی هم، تا حالا دوتا مورد گفتم، یکی ولی یشهد عذابهما، یکی هم وهم صاغرون. مورد سوم بعضی میگن الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. این که مرد قوام بر زنه، این دیگه تحقیر و توهین به زنه. مثلا شما میگید خانم میخواد روزه مستحبی بگیره، سر شبی باید بگه آقا اجازه فردا من میتونم روزه بگیرم یا نمیتونم بگیرم. شما هم یک فکر و تأملی بکنید و یک کمی بپیچونید و چرا روزه بگیری و چرا نگیری و بعد اجازه هم بدید یا ندید. میخواد از در خونه بره بیرون، اجازه هست آقا من برم بیرون؟ برای چی بری، کجا بری، چرا بری، چه خبرت، دیروز رفتی، پرروز رفتی، عوامون ننمیس. این توهینه دیگه به یه جنس دیگه. یعنی تحقیر دارید میکنید زن رو که یه کسی رو سرش قرار دادید. ادهی میخوان بگن الرجال قوامون علی النساء، یعنی شما حق کرامت زن رو حفظ نکردید که زن در کارهای خودش باید اجازه بگیره. مثلا میخواد انفاق کنه، از مال خودش میخواد انفاق کنه. بعضی میگن انفاقات مستحب رو هم اجازه بگیره از شوهرش که من از مال خودم انفاق مستحب بکنم یا انفاق مستحب نکنم. قوام دیگه، الرجال قوام ننمیست. این هم مورد سوم که میگن به هر حال کرامت انسان حفظ نشده. زنم یه انسان دیگه، این انسان برای خروج از منزلش اجازه میخواد، برای روزه گرفتنش اجازه میخواد، برای انفاق مستحبش اجازه میخواد. اون روایت هست که یک خانومی پدرش مریض بود و خلاصه از شوهرش اجازه گرفت و شوهرش اجازه نداد و دوباره اجازه گرفت و فرزندی پدر فوت کرد. فکر میکنم اون شوهر اجازه نداد حتی تو تشییع جنازه باباش حاضر بشه. بعد حضرت تحسینش کردن که چه کار خوبی کردی مثلا که تو گوش به حرف همسرت کردی و از خونه بیرون نرفتی. خب این کرامت انسانی نیست که شما مثلا یه زنی رو بدون هیچ جرمی فقط یک مرد رو گذاشتید رو سرش. خب حالا برای چی گذاشتید؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض، خدا عده رو بر بعضی برتری داده، مثلا مرد رو هم بر زن برتری داده. نکته دوم، به ما انفقوا من اموالهم، خب ما داریم خرجتو میدیم پس حق داریم بگیم از خونه برو بیرون، نرو بیرون، چون ما داریم هزینه میکنیم، هزینه میکنیم. خلاصه از این ورم من له الغن فعلیه الغر، من له الغر من فعلیه الغن دیگه. ما اگر پول خرج میکنیم حق امر و نهی هم داریم. بعد من خواستم شبهه رو تقریر کنم که تقویت شد. به هر حال میگن این الرجال قوامون علی النساء، حق کرامت محفوظ نیست. از اگر شما میگید اسلام برای انسان‌ها کرامت میشناسه، از این برم میاد یه جوری میگید که اصلا هیچ کرامتی وجود نداره برای این زن. و حالا یه روایاتیست که فهمش هم سخته که اگه قرار بود خدا میگفت انسانی برای انسان سجده کنه، زن برای شوهر باید سجده میکرد. این خیلی، یا آقایی میگفت من مطمئنن معتقدم که از منظر دین زن جنس درجه دومه. و واقعا نگاه دین به زن اینه که مرد جنس درجه اوله و زن جنس درجه دومه. بله، از اهل علم باشه. و اصلا نگاهش اینه، اگه کسی قرار بر کسی سجده کنه، زن برای شوهر. حالا نمیگن ما برای پیغمبر یا امام سجده کنیم، یه زن برای شوهر سجده کنه. یعنی در حد پرستش خلاصه این شوهر رو تکریم کنه. حالا جرأت دارید اینا رو برید امروز بخونید برای من. خب این مورد سوم بود. من فقط دارم مواردی میگم نمونه است ها، یعنی شما در فقه نگاه کنید موارد زیادی دارید که معتقدن بر اساس احکام فقهی و آموزه‌های دینی این که شما میگید حق کرامت شناخته شده، نه اینطوری نیست. مورد سوم که خیلی محل بحث، بحث استرقاقه. عبدا مملوکن لا یقدر علا شیئن و هو کلن علا مولا. اصلا این بحث رقیت و عبد بودن که اسلام شناسایی کرده، این با حق کرامت نمیسازه. این که میگه که تو میتونی یه عده‌ای رو به عنوان عبد خودت بخری بفروشی، اصلا انسان رو خرید و فروش کردن با کرامت انسانی نمیسازه. انسان که چوب نیست که ما بتونیم بخریم بفروشیم. شما برین کنیز خرید و فروش کنید، برین عبد خرید و فروش بکنید. پس این حکم استرقاق و برقیت گرفتن، این 100% با حق کرامت انسانی منافات داره. یعنی انسان رو از یک انسان، یه موجود قابل تکریم در سطح یک کالای قابل خرید و فروش تنزل داده. شما یه انسان رو میتونی بخری، میتونی بفروشی، بعد یه انسان از حقوق اولیه خودش محرومه. عبد ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولا، یعنی او هیچی خلاصه نداره و نمیتونه. به خاطر این میگن این استرقاقی که در این دینه اصلا حق کرامت نمیشنسه دین و خیال حیوان. حالا بدتر از حیوان دیگه، اصلا میگیم در حد کالا داریم خرید و فروش میکنیم. شما دقیقا مثل یک کالا کنیز رو میخرید، ازش استفاده میکنید، بهره‌وری میکنید از این خرید و فروش. اینها با اون حق کرامتی که شعارش رو میدید و میگید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر، با این مسائل اصلا سازگاری نداره. خلاصه پس مواردی ما در فقه و دین داریم که اینها نقض حق کرامته. اینا رو شما چی جواب میدید؟ چجوری از حق کرامت دفاع میکنید؟ خب عرض کردیم حق کرامت در ارتباط با انسان به ما هو انسانه، اما ممکنه یه عنوان ثانوی پیش بیاد که دیگه این کرامته مخدوش بشه. یعنی انسان به ما هو انسان کرامت داره، اما این انسان به یک جهات دیگه کرامتش از بین میره. البته در بعضی از موارد درست کرامت از بین میره، اما از باب توهین و تحقیر نیست. مثلا فرض کنید یه دزدیست که اومده اموال زیادی رو دزدیده، پلیس هم دنبالشه و نمیتونه پیدا کنه، و این یا سارق یا قاتل خطرناکه. یه قاتل خطرناک برای حفظ امنیت عمومی تصویرشو منتشر میکنه، میگه هر کس اینو دید به من اطلاع بده. خب انتشار تصویر او تحقیر، توهین، همه میفهمن مجرمه دیگه، اون ارجمندیش حفظ نمیشه. ما نه از باب تحقیر و توهین، از باب اینکه این خطر رو از مجموعه جامعه دفع بکنیم چاره نداریم جز چی؟ جز انتشار تصویرش. اینجا درسته که اون ارجمندی اون محفوظ نمیمونه، ولی ما نه به عنوان تحقیر و توهین، بلکه به خاطر اینکه بتونیم امنیت عمومی رو حفظ بکنیم تصویر رو منتشر میکنیم. بعضی از احکام ممکنه که از این قبیل مسائل باشه، درسته؟ خب بعضی از احکام از باب عبرتگیریه. یعنی چی؟ یعنی ما به خاطر اینکه بتونیم جامعه رو در یک سطح رشد و در حقیقت متکاملی نگه داریم، باید بعضی از مجرمین سخت رو یک جوری مایه عبرت بقیه قرار بدیم که دیگران مبتلا به این جرم نشن. ما برای عدم تکرار جرم باید چیکار کنیم؟ باید یه جوری برای دیگران عبرت قرار بدیم، و این ممکنه که با کرامت او هم نسازه. الان یه بحث مورد ابتلایی هست، همین دور گردوندن اراذل و اوباش، که میگن این با کرامت افراد نمیسازه، شما دارید تحقیر میکنید، توهین میکنید. ولی خب اینها که ما مثلا دورشون میگردونیم، میخوایم به بقیه هم بگیم که اگر شما حال و هوای غم کشیدن و چاقو کشیدن و مثل عربده کشیدن و راه بستن و اینا دارید، بدونید که مثل اینا دستبند و پابند به دست و پاتون میبندیم و یه مدتی باید برید آب خنک بخورید، باز دوباره هم آزاد میشید. البته باز دوباره هم میاد و باز دوباره هم شما رو میگیریم، باز طرح مثلا رعد فلان، باز دوباره همینا رو جمع میکنیم، باز شیش ماه دیگه باز اینا آزادن، باز دوباره جمع شد. آره، یعنی ما نمیخوام اینا رو تحقیر کنیم، ولی میخوام عبرت قرار بدیم. مثل اینکه این تو جاده ها یک ماشینی که خیلی له و لورده شده میذارن، میگن اگه با سرعت بالا بری تصادف میکنی، عاقبت ماشینت این میشه. یعنی میخوان یه چیزی جلوی چشم ما باشه که ما حواسمون رو جمع کنیم، رعایت کنیم، سرعت مطمئن مجاز و امثالی حرف. خب پس گاهی وقتا از اینه، مثل ولی اشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، ما نمیخوام این آقا رو خورد کنیم، ولی میخوام مایه عبرت بشه. یعنی هر سر به شلاقی که میخوره میگه آخ، شما بفهمید که خلاصه پس سخت دیگه این قصه، اگر میخواد دوره برش برید اینطوریه. بسیار خوب. اوائل انقلاب بعضی از این افرادی که مجرم بودن در ملعام شلاق میزدن، شما یادتون نمیاد؟ چه روز خورا رو مثلا روی اتوبوس دور فلکه آب بود شلاقشون میزدن، شراب خورا رو شلاقشون میزنن، در ملع عام شلاق میزنن دیگه، بر اساس حکم فقهی. بعد بعضی هم ظاهرا حکم فقهی اینه که لباس هم تنشون نباشه، یعنی باید پیرهنشون هم درارن، لخت شلاق بزن. حالا یادم نیست، حالا اون موردی که من با چشمم دیدم چندین مورد دیدم. بعد یه آقای بود وقتی شلاق خورد تموم شد اومد رو بلندی وایساد و گفت تکبیر، خودش گفت تکبیر، میخواست خودش از دستن اندازه. یه بعد از شلاق خوردن بلند شد و گفت تکبیر مثلا. خب حالا این یه جوابیست که میدن. یکی از مباحثی که خیلی محل چالشتون مباحث حقوق بشر همین استرقاقه، که مثلا دین چرا اصلا استرقاق رو قبول داره، بردگی رو قبول داره، بردگی با کرامت انسان نمیسازه. این خودش یه مسئله است. خب البته بردگی رو در ارتباط با مسلمان که قبول نداره، در ارتباط با کافر قبول داره. خودش میتونه نشانه باشه که کرامت رو برای مسلمان قائله و برای هر انسانی قائل نیست. در ارتباط با استرقاق جوابهای مختلفی دادن. نکنید یه چیزی از دین مسلمه و اون اینه که دین که استرقاق قبول داره خیلی هم تشویق به عتق رقبه کرده، یعنی بر حریت و آزادی انسانها و عتق رقبه تشویق کرده و حتی گاهی از اوقات به عنوان الزام کفاره عتق رقبه قرار داده و چقدر ثواب گذاشته که شما یه بردهی که خریدید او رو آزادش کنید. یعنی دین در اینی که استرقاق رو به عنوان یه عمل حقوقی قبول داره، خرید و فروش برده رو قبول داره، ولی از این طرف هم آزادی برده رو هم تشویق کرده، توصیه کرده، گاهی وقتا الزام کرده و ثواب برش قرار داده. و عموماً استرقاق در مواردی بوده که دو گروه با هم دیگه می جنگیدن، کفار با مسلمان ها می جنگیدن، در جنگ اینها رو به عنوان برده و بنده می گرفتن، بعد خرید و فروش می کردن. و استرقاق یه عملی بوده که قبل از اسلام هم وجود داشته، اسلام بالکل رو نفی نکرده ولی بهش خط داده، جهت داده. حالا من اینو نمیخوام به تفصیل وارد بشم ولی میخوام اشاره کنم به جواب مسئله. به هر حال وقتی که ما با یه گروهی میجنگیم و بر اونها پیروز میشیم، بر اونها که پیروز میشیم یا باید همه اینا رو بکشیم، یه راهه مثلا ما تمام اسرای جنگی رو بکشیم، اسرای جنگی چه اونهایی که خودشون تسلیم میشن چون میبینن طاقت رزم ندارن، میبینه من اسیر بشم بهتر از اینی که کشته بشم، دستاشو بالا میکنه، شمشیرشو میذاره، اسلحهشو میذاره، تسلیم میشه. یا ما باید اسیر رو بکشیم، یعنی اونی که میخواد اسیر بشه، اونی که تسلیم میشه، یا باید بکشیم یا باید این رو به عنوان اسیر بگیریم، درسته؟ خب معلومه که کشتنش بدتر از اسیر گرفتنه، چون ما میدونید ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، یعنی در یک دوره اسیر گرفتن هم به یک معنا جایز نبود، بجنگید و بکشید. ولی خب این که زنده باشه ولو حبس ابد باشه ولو برده باشه این بهتر از کشتن دیگه. الان ما بکشیم اینو یا بیا تو خونمون کار کنه، زنده باشه تا ابد ولی به عنوان برده زنده باشه. خب این حق حیات که مهمتر از این قصه است. خب یعنی کشتن بهتره؟ خب پس اگه این باشه حبس ابد هم بدتر از اعدامه، در حالی که شما میگید حبس ابد بکن و اعدام نکن. یعنی حبس ابد سنگین‌تر از اعدام باید باشه، در حالی که حق حیات و حقوق بشر میگه اعدام ممنوع، حبس ابد بکن. این حبس هم نیست، این آزاده. حالا من پله پله بریم جلو، اینجا یا بکشیم اونو یا اسیر بگیریم. خب اسیری که گرفتیم یا این اسیر رو محبوس کنیم تو زندان، بهش آب و غذا بدیم، فقط محبوسش کنیم، از حق آزادی محروم کنیم، یا به او اجازه بدیم رفت کنه، آمد کنه، قشنگ زندگی کنه، الا اینکه برای ما کار کنه. یعنی مثلا فرض کنید امروزه چیکار میکنن وقتی جنگ میکنن با دشمن؟ چیکار میکنن؟ اسیر میگیرن. خب این اسیرها رو ممکنه یه روزی مبادله کنن، برگردونن اسیر و اسیر معاوضه کنن، ولی میتونن یه مدت‌ها اینها رو تو اردوگاه‌ها نگه دارن. حالا شکنجه و غیر شکنجه من بحث ندارم، ولی همین که محبوسه، آقا 20 سال محبوسه، 30 سال محبوسه. خب اما اسلام اومد این اسارت رو به عنوان زندان یه نهادی شناسایی نکرد، اومد یه مدل ارائه کرد. مدلش چی بود؟ مدلش این بود که اونهایی که شما به عنوان اسیر گرفتید، اینها رو به عنوان کارگر و خدمتکار، اینا بیان تو زندگی شما، میشن عضوی از خانواده شما. اما یه عضوی که چون دشمن شما بود یه محدودیت هایی داره، یه محدودیت های مالی داره، یه محدودیت های اقتصادی داره، یه محدودیت های اجتماعی داره، خودش مستقلن بتونه خرید فروش بکنه، سند به نامش بزنه، اختیار این کارا نداره، این تحت الامر شماست. خب هم دارید او رو کنترلش میکنید چون براش محدودیت خواهید، و هم بهش حق آزادی دادید، او آزاده، محبوس در زندان نیست، و هم یک نیرویی که در زندان باید تمام انرژیش هرز میرفت شده یک نیروی فعال بالفعل. یعنی فرض کنید شما 1000 تا 10000 تا اسیر دارید، این اسیر رو به چه درد میخورن؟ هیچی، فقط آب و نون بهشون میدید که اینا زنده بمونن. شما اومدید اینا رو به عنوان یک نیروی مولد اقتصادی اجتماعی بارشون آوردید، کار میکنن، فعالیت اجتماعی دارن، فعالیت اقتصادی دارن. یعنی استرقاق در فلسفه وجودی خودش ممکنه اصلا یک نهاد مترقی باشه. بعد و این احد من المشتکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، میاد تو زندگی ما، تربیت ما در او اثر میگذاره. یعنی شما تو اسیری که تو زندانه قدرت تربیتتون ضعیف میشه، ولی وقتی او با ما زندگی میکنه تربیت صحیح رو هم میپذیره. بعد از مدتی میبینی خیلی از اینا مسلمان شدن، بعد شدن مسلمان و مسلمان زاده. خب بعد ببینید اسلام اینجا چون قاعدش ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بعد ببینید اشراف امتش که من بعضی مادرشون ام ولدن اصلا، یعنی همینجا کرامت انسانی در حدی است که مادر امام ام ولده، یعنی همو اسیری بوده که امام گرفته. و گاهی وقتا با وجود این اون میشه مادر یک امام، یعنی اصلا در شرافت ذاتی فرق نمی کنه. پس هم از یک مجموعهی که فقط هزینه ای رو برای حکومتی تحمیل میکنن و خودشون هم افسرده میشن و از حق آزادی محرومن و هیچ فعل و فعالیتی ندارن، تبدیلشون کرد به یک جمعیت فعال مولد اقتصادی و کنترلشون رو به جای این که به دولت بده به مردم داد. هر کسی کنترل داره و مدیریت داره بر افراد تحت تکفل خودش. اینجا هم سفارش کرد که بهش ظلم نکنی، حقش رو ضایع نکنی، اینا رو هم به مسلمان سفارش میکنه، حق زدن نداری، اما یه محدودیتایی هم براش ایجاد میکنه که مبادا اقدام دیگه‌ای بکنی. ولی با این وجود بازم تشویق میکنه که فک و رقبه او اطعامون فی یوم زی مسخبه، این فک رقبه هداره سفارش میکنه از این جهت. خواستم بگم که به هر حال هر کدوم از اینها در بطنش برید خب جوابهایی براش وجود داره، ولی باید مورد به مورد بحث کنید. فقط من خواستم در حق کرامت به اینا هم اشاره کرده بشه. اللهم صل علی محمد.